بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المبحث الثالث البسایا الاول تعلیمات للسائل. خب بحث ما در صنعت جدل، گفتیم که بحث صنعت جدل به سه بحث منقسم می شود. بحث قواعد بود که یک سری قواعد کلیه رو مطرح کردیم، بحث دوم بحث مواضع بود و بحث سوم بحث وصایا هست. این وصیت رو بکنیم و دیگه انشالله صنعت جدل رو تمام بکنیم. و اما بحث وصایا خودش سه بخش داره که بحث تعلیمات سائل، تعلیمات مجیب و تعلیماتی که مشترک بین سائل و مجیب هست، که اینها بیشتر بحث‌های کاربردی هست. یکی از عزیزان سوال می‌کرد آقا ما اینها رو می‌خونیم دیگه باشون کار نداریم. بله، از جهت علمی دیگه توی مباحث علمی حوزوی ما دیگه خیلی کاری به صنعت جدل، صنعت شعر و صنعت خطابن نداریم، ولیکن الا ماشاءالله توی بحث‌های کاربردی ما از اینها استفاده میکنیم. فردا شما به عنوان یک شخص مناظر دعوت کردن که مناظره بکنیم، آدم باید خیلی از این مواضع جدلی رو و وصایای صنعت جدل را بداند که مغلوب واقع نشود. خوب هست که آدم مثلا بعضی این حالا مناظراتی که صورت میگیره بین دو قطب مختلف مثل متکلمین و فلاسفه، ببینیم چجوری با هم مناظره میکنن، یا وهابیون و اهل شیعه سیاسیون. الان الا ماشاءالله ما میبینیم توی بحث به شما هم رادیو تلویزیون همین بحث صنعت جدل و مناظره هست. صنعت خطابه خیلی کاربردی هست که خب لب مطالب اینجا میگه، ولیکن اگر بخواد کسی این مهارت را کسب کند خب خودش دامنه دراز دارد و خیلی مهمه انسان یک خطیب توانان باشد، علاوه بر این که یک شخص علمی هست بتواند خطابه خوبی هم داشته باشد. یا صنعت شعر برای کسانی که اهل شعر و شاعری هستند، که البته مرحوم مظفر می‌فرمایند که صنعت شعر یک امر انتصابی است، اکتسابی نیست، که میرسیم خیلی نمیشود اکتساب کرد بگیم آقا من دیگه الان میخوام شاعر بشم، این قواعد شعری رو رعایت بکنم شاعر هستم. و اما صنعت جدل که توی بحث سوم که بحث وصایا هست، تعلیمات للسائل. در این بخش ما دو تا تعلیم برای سائل داریم، یکی تعلیمات اصلیه و یک سری تعلیماتی که اگر ما بخوام اعتراف بگیریم از خصم به چه نحو میتوانیم اعتراف بگیریم. بحثای کاربردی خوبی هست. و اما اون تعلیمات اصلیه این هست که اگر ما بخوایم در مقام مناظره حاضر بشویم، سه تا اصل رو باید نسب العین خودمون قرار بدیم. اول اینکه اون موضع و مواضعی که اون مشهورات از اونها استخراج بشود نسبت به اینها استحضار داشته باشیم. قبل از مناظره آدم استحضار داشته باشد نسبت به این مواضعی که میخواد استفاده بکند، حضور ذهن داشته باشیم که از چه چیزهای بیشتر استفاده بکنیم. این یک. دوم این که قبل از باز سوال و مناظره یک طریقه و حیلتی رو بگیریم، اتخاذ بکنیم، تهیه بکنیم که به واسطه این بتوانیم مجیب را تسلیم بکنیم نسبت به اون موضعی که خودمون داریم، که حالا این البته کلیگویی هست، توی مسائل آلو جزئی هر کدوم فرق میکند که چه مقدماتی رو طی بکنیم تا بتوانیم تسلیم بکنیم مجیب را، نقشه کلی توی ذهنمون باشه چجوری وارد بحث بشه. و سوم، اگر بنا هست که اون مطلوب خودمون رو تصریح بکنیم، من اجمالا میگم توی وقتی تطبیق میکنیم بیشتر میگیم، خیلی نمیخوام از بیرون بحث رو معطل بکنم. سوم این که اگر بنا هست که اون مطلوب خودمون تصریح بکنیم، در آخرین مرتبه از مراحل صنعت توی مناظره به این تصریح بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر سریعا به همون مطلوب خودمون تصریح بکنیم، این مجال پیدا میکنه که اینو نقض بکنه. بعد از اینکه همه اعترافاتو گرفتیم، دیگه در آخرین از اون مراحل سوال و جواب اینها به اون مطلوب خودمون تصریح بکنیم تا مجالی برای انکار اون خاص نسبت به این موضوع و مطلوب نباشه. این سه تا از تعلیمات اصلیه که مرحوم مظفر می‌فرمایند. و اما طرقی رو ذکر می‌کنه برای اخذ اعتراف نسبت به شخص مجیب. چجوری می‌تونیم اعتراف گیری بکنیم؟ که 10 طریق را ایشون اینجا ذکر می‌فرمایند. طریق اول این هست، اگر وارد مناظره شدیم از همون اول وارد بحث نشیم و موضع و مطلوب خودمون رو تصریح نکنیم. اول به شما اصلا بسنجیم طرف مقابل که چقدر ورزیده هست تو این علم، از همون اول سراغ مطلوب اصلی خودمون نریم، مثل این کشتیگیرها که وقتی میخوان چی بکنن اول همدیگه رو میازماین که چقدر قدرت داره فلان داره، از همون اول نگیم آقا من موضعم اینه شما موضعتون چیه. نه، حتی سوالات پراکنده رو مطرح بکنیم، طرف رو بیازماین چقدر قدرت علمی دارد، ذهن شجور هست. این اولین چیزی که مرحوم مظفر اشاره می‌فرماید. دوم به شما هم توصیه کیشون می‌فرمایند این هست که خود مطلوب را ما بهش تصریح نکنیم، چون اگر خود مطلوب را تصریح بکنیم ممکن است که در معرض نقض واقع بشود، و اگر بخوایم مطرح بکنیم می‌توانیم این مطلوب رو که مطرح بکنیم نفس این مطلوب را مطرح نکنیم، میتوانیم اعم از این مطلوب را یک سوالی مطرح بکنیم. اگر اعتراف به اعم از این مطلوب کرد به واسطه قیاس اقترانی، ما از این کلی به این جزئی برسیم. بنابراین خود نفس مطلوب را مطرح نکنیم. حالا چه کار میتونیم بکنیم؟ اول اینکه اعمی از این مطلوب را مطرح بکنیم که اگر اعتراف به این اعم کرد به واسطه قیاس استثنایی، قیاس اقترانی، میتوانیم به اون جزئی راه پیدا بکنیم. مثلا مطلوب ما این هست که کل و فرس ها حساس، اینو مطرح نکنیم، بگیم آقا آیا کل و حیوان حساس هست یا نیست. بعدش میتوانیم به واسطه قیاس اقترانی شکل اول بگیم کل و فرس حیوان، کل و حیوان حساس، لذا کل و فرس حساس. اون مطلوب ما اگر فرس حساس هست اینو مطرح بکنیم، اعم از اینو مطرح بکنیم که حیوان حساس هست، فرس حیوان هست لذا فرس حساس هست. بعض وقتا موضوع عامه، مثلا بعضی حالا همین مناظره ها رو در نظر بگیرین که متکلمین و خدمت شما از بشه فلاسفه میان در مثلا انکار فلسفه با هم مناظره میکنن، از یک جور شروع میکنن بعدش دقیقا چی میشه. بله اگر موضوع دقیقا مشخص باشد دیگه اینها مطرح نمیشه. بنابراین اون نفس مطلوب خودمون مطرح نکنیم. حالا یکی از حیلی که میتونیم اینجا به کار بگیریم، اما از این مطلوب مطرح بکنیم به واسطه قیاس اقترانی به اون مسئله جزئی راه پیدا بکنیم، یا اینکه اخص از این مطلوب خودمون رو مطرح بکنیم، و وقتی که اخص از مطلوب رو مطرح کردیم و اعتراف گرفتیم به واسطه استقراء از این جزئیات به کلی برسیم، و یا اینکه مساوی این مطلوب را مطرح بکنیم، مثل این مطلوب را مطرح بکنیم و به واسطه تمثیل اگر البته نزد اون خاص حجت هست و اون مطلوب خودمون را پیدا بکنیم، و یا اینکه از خود مطلوب که سوال نمی کنیم از مبدأ اشتقاقش سوال بکنیم. این جز همون مواضع اشتقاق هست. مثلا مطلوب ما این هست که غضبان مشتاق للانتقام، میدونیم اینو اگر مطرح بکنیم که شخص غضبناک مشتاق انتقام هست، این ممکنه چه کار بکنه؟ نقض بکنه. بیایم از مبدأ اشتقاقش سوال بکنیم، مثلا اینجور سوال بکنیم که الیس الغضب هو شهوت الانتقام، آیا غضب همون شهوت انتقام نیست؟ شما مشتهی به انتقام هستی که غضب میکنی، از مبدع اشتقاق سوال بکنیم. وقتی که اعتراف کرد اینو بیاریم توی مشتقات، لذا بگیم که اگر که غضب همون شهوت انتقام هست، پس شخص غاضب و غضبان مشتاق انتقام هست. این میشه جز همون مواضع اشتقاقاتی که خدمتون عرض کردید دیروز، مواضع اشتقاقات که اگر مبدع اشتقاقی موصوف به یک بس بود، حتما اون مشتقاتش هم موصوف اون بس هستن. و یا این که هنجومین طریق از این که ما مطلوب خودمون مطرح نکنیم، این که قلب سوال بکنیم به نقیض ما یرید، یعنی سوال خودمون مطرح نکنیم، اینو منقلم بکنیم به نقیضش. میدونیم که اون شخص خصم یک انسان معاند هست، هر چی شما بگین انکار میکنه. شما عکس اونو مطرح بکنید، مثلا مطلوب شما این هست که لذت خیر هست، اینجور سوال بکنیم، الیست لذت لیست خیرن، آیا این چنین نیست که لذت خیر نیست؟ خب این چون شخص معاندی هست اتفاقا میگه چرا لذت خیره، خب میگه ما اتفاقا مطلوبمون همین بوده، یعنی باید مخاطب شناسی بکنیم. میبینیم هر چی میگین این به شما اصلا انکار میکنه، چه کار میکنیم؟ انقلاب سوال به نقیض ما یرید، اون چیزی رو که ارادی کردید نقضش رو میگیری مطرح میکنی. لذا وقتی اعتراف کرد بله، اینها البته خودتون بلد هستیم، بیشتر از اینها میتونیم. خب پس این از دو تا از مباحثی که مرحوم مظفر میگن، پس اول این که از همون اول وارد بحث بشیم، دوم این که نفس اون مطلوب را مطرح نکنیم، بلکه به واسطه این پنج تاریخی که گفتیم میتوانیم مطلوب را مطرح بکنیم، اعمش، اخذش، مساویش، مبدع اشتقاقش، نقیضش. سوم این که قیاس را به صورت مرتب نیاریم که دقیقا مطلوب ما را بفهمد، بلکه مقدماتی که استخدام میکنیم به صورت مشوش باشد. برهان که نمیخوام بیاریم، چون باید موضع خودمون رو چیکار بکنیم؟ مخفی نگر داریم. اگر دقیقا قیاس مرتب، قیاس اقترانی، شکل اول آن صورا این کبرا این نتیجه این، سریعا میتواند چیکار بکنه؟ نقض بکنه اون چیزی شما رو. مقدماتی رو که مطرح میکنیم به صورت مشوش مطرح بکنیم تا بتونیم اعتراف گیری بکنیم و بر علیهش احتجاج کنیم. چهارم بعدش هم میگه مخاطب شناسی باید بکنی، هر کدوم از این طرق رو میگیم باید ببینیم حالا طرف مقابل چه کسی هست. مثلا اگر شخص معاندی هست شما نقیض مطلوب خودتون رو بیان بکنید، اگر معاند نیست نه اینطور نیست. اون بستگی به مخاطب شناسی هم داره که اون طرف مقابل چه به شما هم روحیاتی داره. این به نحو کلی دارد میگوید. بله چهارم این که اول همراهی بکنیم با خصم، حتی خودمون رو کل مستفهم نشان بدهیم، دقیقا سوال بکنیم اون قضیه چی شد، بله شما صحیح میفرمایید، تا اینکه اطمینانش رو جلب بکنیم که ما داریم همراهی میکنیم، بعدش ازش مشکلی بکنیم. از همون اول موضع‌گیری نکنیم. سوالی هم که مطرح میکنیم کل مستفهم، آقا من نمیدونم، شما توضیح بدیم، بله این قضیه صحیح هست، تا اینکه یک وثوق نسبت به شما پیدا بکنه. همین که وثوق پیدا کرد بر علیهش قیام میکنیم. پنجم این که اون مطلوب خودمون رو به صورت ادعای شهرت و حتی ضرب المثل مطرح بکنیم. آقا همه قائل هستن به اصالت وجود، این قضیه چیزی هست که اساغر طلابم مثلا چی هست، تا این که اگر بخواد انکار بکند یک امر شنیعه به نظر برسد، خب این دیگه جرأت پیدا نمی کند که این مسئله رو انکار بکنه. مثلا کدوم مغالطه میشه؟ آره جز مغالطات معنوی هم میشه، گاهن اینا با هم متداخل هستن. بله اینو دقت بکنین، تو اون قیاسی که نهایتا میاریم اونجا مبادی عقیسی دیگه جز مشهورات و مسلماته، ولی در مقام اعتراف گیری میتوانیم بعضا یک سری مغالطاتو، یعنی مغالطه میشه مقدم برای قیاس جدلی. نگی اینجا چیش بله ادعای شهرتشو بکنه. حالا انشالله توی مغالطات میرسیم. یکی از مغالطات میگن سد راه طریقه، یعنی جوری بگی آقا این مسئله رو یه بچه دوستانی هم که میدونه، شما چی میگی؟ میشه یکی از مغالطات سد طریق هست. جانم نه، اینجا هم به نظر میرسه که اگر این جور وارد بشود یه قضیه مشهوره نباشد و اون به عنوان یه قضیه مشهوره مطرح بکند، این خودش اینو سد طریق از طرف خصمه. حالا اینها رو دیگه دقت بکنیم. ششم، این که مطالب حشوی را مطرح بکند، مطالب زائدی رو مطرح بکنه که ربطی به موضوع ندارد، ولی که جمهور این مسائل رو تصدیق میکنند. اون قضیه رو فکر کنم معروف هست که از شیخ بهایی میگن یه شخص به شما اصلا مغالطه کاری اومده بود که ادعایی میکرد که مثلا اهل تشیع برحق نیستن الاخر، میرسه به گوش مرحوم شیخ بهایی میگه بیار اینش من میخوام باش مناظره بکنم، همه مردم رو جمع میکنه، این شخص هم مینشونه میگه هر جا که من از این اعتراف گرفتم شما شروع بکنیم به صلوات فرستن. میاد به شما از کنم می نشینیم با این شخص مجادل، میگه آقا شما قبول دارین که کل فاعل مرفوع؟ میگه بله. همه صلوات می بریم. بله. شما قبول دارین که کل مفعول منصوب؟ بله. همه صلوات می فرستن. فثبت ولایت امیر یه سری مباحث هش و زائد و مطرح میکنی که میدونی که اطرافیانت، اون کسانی که دورت نشستن، اینها رو تصدیق میکنن، ربطی هم به بحث نداره، ولیکن اون جمهور و اون جماعت که نمیتونن دقیقا تشخیص بدن این مقدماتی که شما مطرح میکنی دخیل در مطلوب شما هست، میگه هی داره اعتراف میگیره، اونم هی اعتراف میکنه. اینم یکی از بله. پس اینم طریق ششم که یه سری مطالب حشو را مطرح میکنیم که ربطی به موضوع ندارد، ولی چن هی داریم اعتراف گیری میکنیم. هفتم، اگر شخص مقابل یک شخص مغرور هست، یک شخص مغرور هست، شما وارد مناظره میشین، هر چی میگیم بله میپذیرم، بله میپذیرم، خب حالا میدونه که شما نمیتونین اونو چه کار بکنین، مغلوب بکنین، شما رو به تمسخر میگیره، هر چی میگیم میپذیرم، خب حالا بله، چه کار بکنیم با این شخص مغرور؟ یه سری سوالات بی ربط ازش بپرسیم، خستش کنیم. وقتی که خستش کردیم دیگه مجبور نمیشه همه جا تسلیم بکنه، چون همون اول اگه وارد موضع بشیم به شما اصلا چی بکنه، تسلیم بکنه، انسانو به تمسخر بکشه، دیگه انسان حرفی برای گفتن نداره. یه سری سوالات بی ربط مطرح بکنیم تا باعث ملالت این شخص بشود. وقتی که خسته ذهنی شد بریم بعدش سراغ مباحث اصلی خود. جانم هشتم، این که اگر اعترافی گرفتیم به صورت محکم اونو دیگه بیان کنیم، تا بعدش میخوایم به عنوان مقدمات قیاس جدلی ازش استفاده بکنیم، این دقیقاً به صورت مبرز به شما از کنم چی شده باشه، اعتراف گیری شده باشه. ولی اگر به عنوان سوالی استفهامی سوال کرده باشیم، بعدش که بخوایم به عنوان مقدمات قیاس چی بکنیم، ممکنه اونجا انکار بکنیم، میگه آقا من اینو نپذیرفتم که به صورت محکم بیان بشه. نهم، سعی بکند که مخاطب شناسی نسبت به اون جماعات و جمهوری که در اطرافش هستن چطور وارد بحث بشه و که اینها رو همراه خودش بکند. تمام سعیش این باشد که بله ما دلسوز مردم هستیم، ما به شما هستم، ما شما رو دوست داریم آقا، مثلا نه اینکه آقا العوامو مثلا نمیفهمن این مسائل تخصصی هست. همین میشود که الان میبینین که توی مناظرات فلسفه و متکلمین فلاسفه متعرفانه چی میشون؟ مغلوب میشون، چون متکلمین بحثایی که مطرح میکنن عرفیه، عرف هم میگه آقا این درست میگه، و حال این که فلاسفه بحثایی که مطرح میکنن اینها رو دیگه عرفی نمیکنن، میگه آقا اینا شما نمیفهمی، باید بیا کلاس بعدش بفهمی، همین قدر کافی که خودشو دیگه چیکار بکنه؟ مغلوب بکنه. نه اتفاقا اصالت وجود جز ارتکازات و عرفیه همه جمهور هست، اگر اینها رو بهشون بگیم بله اینها رو میپذیرن، فقط نیاز به انتباه دارن. نه اینکه عرف نمیفهمند ما میفهمیم، همینو که چی بکنی؟ عرف و جمهور رو بر علیه خودت کرد. و دهم اینکه حالا یه توصیه اخلاقی که ایشون میفهمند اینکه خصم را دیگه وقتی که مغلوب شد دیگه مفتزه عام خاصش نکنید، بلکه گاهن میتوانند نتیجه معکوس داشته باشد که بر علیهش خیلی دیگه چی بکنی؟ اون جمهورم بگن عجب انسانی که این بنده خدا رو چجوری مفتزه کرد. این ده تا از وصایایی که مرحوم مظفر که میگن آقا این طلبا میرن یه چیزی میخونن بالاخره توجیه میکنن مسائلو، این مسائل هست. بله. المبحث الثالث الوصایا، امروز فقط باید عبارت بخونیم. المبحث الثالث الوصایا، الاول تعلیمات للسائل، تقدم من باب في الباب الاول من هو سائل، قبلا گذشت که سائل کیست؟ اون کسی که خوشمعرض کنم حمله میکند و اعتراف گیری میکند و اینها رو مقدمات برای قیاس جدلی خود استخدام میکند. و علیه ایت با تعلیمات ثلاثه الاتیه لتحصیل غرضه و هو الحصول علی الاعتراف المجیب، بنابراین بر این سائل هست که تبعیت بکند از این تعلیمات ثلاثه آتیه که جز مسائل رئیسیه صنعت جدل هست برای تحصیل غرضش که حصول بر اعتراف مجیب هست. الاول، اما این وصایای رئیسیه، ان یحضر لدی قبل توجیه سؤال الموضع اول مواضع التي منها يستخرج المقدمه المشهوره اللازمه له، این که حاضر کند نزد خودش قبل از اینکه سوال را مطرح بکند اون موضع یا مواضعی که از این مواضع مقدمات مشهوره لازمه از اونها استخراج می شود، دقیقاً استحضار نسبت به اون مواضع خودش داشته میشه. از ثانی ان یحیی فی نفسه قبل سؤال ایزن از طریقت اول حیلت التي یتبتل به واسطه این حیله لتسلیم المجیب بالمقدمه و تشنیع علی منکرها، این که تهیه بکند قبل از سؤال طریقه و حیلتی را که توسل پیدا بکند به واسطه این حیلت برای تسلیم مجیب به مقدمه و تشنیع بکند منکر این طریقه خود را که اگر نپذیرد تشنیع از ثالث لما کان من اللازم علی ان یسرح بما یزمره فی نفسه من المطلوب الذی یستلزم نقض وضع الخط فلیجعل، فلیجعل جواب از لما، اگر لازم بود که تصریح بکند به اون چیزی که در ضمیرش هست از مطلوب، اون مطلوبی که این چنین صفت دارد که مستلزم نقض وضع خصم هست، فلیجعل هذا التصریح آخر مراحل اسئلته و کلامه، اون مطلوب خودشو در آخرین مراحل سوال و جواب تصریح بکند. بعد ان یأخذ من الخصم الاعتراف و تسلیم به ما یرید، بعد از این که اخذ کرد از اون خصم اعتراف و تصریح به آن چیزی که اراده کرده، و یتوسق من عدم بقاء مجال عنده للانکار، و اطمینان پیدا بکند به عدم بقاء مجالی نزد اون خصم برای انکار که دیگه نتواند انکار بکند اون مطلوب خودش را، در آخرین لحظه دیگه اون حرف پایانی خود را بزنیم که دیگه مجالی برای انکار نماند. هذه هی الخطوط الاولى الرئیسیه التي يجب ان يتبع السائل في مهمته، این خطوط اصلی بود که واجب است که سائل تبعیت بکند در اون مسائل مهمی که در این صنعت جدل پی میگیرد. ثم لاخذل اعتراف طرق کثیره، اما برای اینکه عقد اعتراف بکنیم یه طرق کثیره داریم که 10 طریق و مرحوم مظفر اینجا میفرمایند. یم بقی ایت و اهد الوصایا، شایسته که تبعیت بکند از یکی از این وصایا، حال بستگی به اون خصم دارد چجوری باش برخورد بکنیم. اگر شخص مغروری هست یک جور، اگر شخص معاندی هست یک جور. یم بقی ایت و اهد الوصایا الاتیل تحقیقها، الاول ان لا یطلب من اول الامر از تسلیم من الخص بالمقدمت لازمه لنقض وضعه، این که طلب نکند از همون اول مناظره تسلیم از خص به مقدمه لازمه که نقض وضعه اون خصمه، یعنی از همون اول وارد بحث نشه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم یکم با هم بحث بکنیم بیازماییم بعدش وارد بحث بشیم، نه از همون بسمیه تا حالا آقا من موضعم این هست. و به عبارت ثانیه ینبغی ان لا یقتهم الميدان فی الجدل فی اول جولته به سؤال ان نفس المقدمه المطلوبه لا، شایسته است که بی پروا یقتهم، بی پروا وارد نشود اون میدان جدل را در همون اول جولان بحث به سؤالی که از نفس مقدمه مطلوب شروع می شود، از همون اول مطلوب خودش مطرح نکنه. و سر و فی ذالک ان المجیب حین اذن یکون فی مب فی مب فی مب فی مبدا قوته و انتباهه، زیرا مجیب در این اولین وهله این به شما مناظره فی مبدا قوته ها، نه اصلا این مبدع باید بخونیم و سر فی ذالک ان المجید هین ازن یکونو فی مبدع قوته، یعنی اول بحث قوت زیادی دارد باید یکم خستش بکنیم بعدش مطلوب خودمونو یکونو
فی مبدع قوته ایمان تباره
نه. و سر فی ذالک مبتدا سر فی ذالک ان المجید هین ازن یکون فی مبدع فی مبدأ قوته و انتباهه، در اون اول قوت بحث دارد ذهنش به شما سنم سریعا چی میکند. فقد ینتبه الى مطلوب سائل، این خصم انتباه پیدا میکند به مطلوب سائل فیسرع فل انکار و یعاندو و سریعا انکار مسئله میکنه، از همون اول مطلوب خودمون مطرح نکن. از ثانی و اذن تخابه سؤال عن المطلوب فلا ينبغي ايضا ان يوجه السؤال راسا عن نفس المطلوب، اگر منتهی شد به سؤالی از مطلوب شایسته نیست که سؤال را از همون اول و اساس در مورد نفس مطلوب مطرح بکند، خشیتا ان يشعر الخصم فيفر عن الاعتراف، چرا؟ به خاطر این ممکنه که خصم اشعار به این پیدا بکند و از اعتراف فرار بکند. وله مندوها ان ذلک به اتباع احد الطرق اولهی للآتیه، بلکه مندوه ایجاد، مندوه معنای سعه، یعنی بالاخره یک گستره ای رو ایجاد بکند دقیقا از همون نفس مطلوب سوال نکند. اون مندوه به واسطه چی میشود؟ به واسطه اتباع احد و طرق اول هیاد آتیه که 5 طریق هست. الاولا ان یوجه سوال ان امر اعم من مطلوبه، متوجه کند سوال را به امر اعم از مطلوب. فاذا اعترف بالاعم الزمه قهرن بالاعتراف بالاخذ به طریقت القیاس الاقترانی، وقتی که اون کلی رو پذیرفت سیر از کلی به جزئی به واسطه قیاس اقترانی میتواند حاصل بشود. از ثانی ایوبت جهت سوال ان امر اخص فاذا اعترف به فبه طریقت الاستقرا یستطیع ان یلزم خصمه به مطلوبه، از اخص مطلوب سوال بکند، اگر اعتراف کرد به واسطه استقرا بگه آقا این یک مسئله جزئی، این یک مسئله جزئی، از سیر از جزئی به اون کلی بشود که مطلوب این سائل هست. از ثالثه ان یوجه سوال ان امر یساویه، سوال رو متوجهی که امر مساوی مطلوب بکند، فاذا اعترف بهی فبطریقت تمثیل یتمکن من الزامهی اذا کان ممن یرى تمثیل حجه. البته برای اون شخصی که اون خصمی که تمثیل را حجت میداند، ما میتوانیم از یک مساوی به یک مساوی دیگر برسیم. الرابعه ان یعدل عن السؤال عن الشيء الى السؤال عمن يشتق من، این که عدول بکند از اون سوال به سوالی که مبدا اشتقاق این سوال هست. مثلا مطلوب اون این هست که آقا غضبان مشتاق انتقام هست، میدونه اگر اینو مطرح بکنه میتواند یه مثال نقض بیارد که مثلا چون پدر مثلا غضبان نسبت به ولد هست ولی کن مشتهی به انتقام نیست، پدر غضبان نسبت به ولد هست ولی کن مشتهی به انتقام نیست، اگر اینو به صورت مشتاق مطرح بکنه میتونه مثال نقض بیار اونو خست، ولی کن اینو به عنوان مبدأ اشتقاق مطرح بکنیم، بگیم که آقا علیس الغضب هو شهوت الانتقام، آیا غضب همون اشتهای به انتقام نیست از جهت مبدا اشتقاق. همینو که اعتراف کرد بعدش ببینیم روی مشتق که اینو بهش میگفتیم مواضع اشتقاقات، دیروز که بحث میکردیم جز مواضع اشتقاقات. الرابع ان یعدل عن السؤال عن الشيء الى السؤال عن من يشتق منه، مثل ما اذا اراد ان يثبت ان الغضبان مشتاق للانتقام، مثل این که اگر اراده بکند که ثابت بکند شخص غضبان مشتاق به انتقام هست، فقد ينكر الخصم ذلك لو سئل منه، ممکن است که اون خصم انکار بکند اگر سوال بشود از اون خصم، مثلا فیدعی اون خصم مثلا ان الاب یغضب على ولده ولا یشتاق الى الانتقام من، مثال نقض بیارد، این یدعی فاعلش برمیگرده به شخص خصم، یعنی خصم ادعا بکند که اب غضبان و ولد هست ولی کن مشتاق به انتقام نیست، اگر بگه آقا غضبان مشتهی به انتقام هست میتواند خصم این مثال نقض رو بیاره، پس چه کار بکنه؟ فیعدل و الاسؤال ان نفس الغضب، از مبدأ اشتقاق اون غضبان که غضب از سؤال بکنه، عدول بکند به سؤال از نفس غضب، فیقال علیس الغضب هو شهوت الانتقام، آیا غضب همان شهوت انتقام نیست؟ همین که اعتراف میکند به واسطه مواضع اشتقاق میگیم آقا باید اون مشتقش هم این حکم را داشته باشد. فاذا اعترف به یقول له اذن الغاضب مشتهن للانتقام، بنابراین غاضب هم مشتهی به انتقام است. الخامسه ان یقلب السؤال به نقیض ما یرید، این عبارت رو اینجور باید بخونیم، اون بقیش توفیل بحث هست، این که منقلب بکنیم سوال را به چی؟ به نقیض ما یرید، به نقیض اون چیزی که اراده کردیم، به ما یوهم الخصم انه یرید الاعتراف من، که اون خصم توهم این میکند که ما اراده اعتراف اونو کردیم، اگر اون سوالو بپرسیم اونو چیکار میکنه؟ انکار میکنه، اینو به نقضش تبدیل میکنیم. کما لو اراده مثلا اثبات ان اللذه خیرون فیقول علیست لذت لیست خیرن، اگر مطلوب ما این باشد که لذت خیر هست سوال بکنیم آیا چنین نیست که لذت خیر نیست، فکر میکنه ما میخوام اینو انکارش بکنیم، اون اثبات میکنه میگه بله لذت، کی گفته لذت مثلا خیر نیست، لذت خیر هست، میگه ما اتفاقا ما هم همینو میگه. فهذا السؤال قد یوهم المخاطب، این سؤال اون مخاطب را به این توهم میاندازه، اون مخاطب یعنی خاص، انه یرید الاعتراف به نقض المطلوب، فکر میکنه ما نقض این مطلوب رو میخوایم و چون شخص معاندی هست همون نقض مطلوب را برای ما اثبات میکند و حال اینکه مطلوب اصلی ما همین نقض این سوال بود. فیبادر عادتا الی اعتراف بالمطلوب اذا کان من طبعه الاناد لما یریده السائل، بنابراین مبادرت میکند عادتا به اعتراف به مطلوب البته ازاکان من طبع این خط اناد یک شخص لجوج باشد، لما یریده سائل، که هر چیزی رو که سائل اراده کرد این بخواد برخلافش اونو بگه. ولی کل من هذه الهیل هیل الخمس مواضع و قد تنفع فیها اهداها ولا تنفع الاخرى، همه اینها همه جا نمیتواند مطرح بشود، شما باید شرایط را بشناسی کجا مطرح بکنیم. فعل سائل ذکی ان یختار ما یناسب المقام، بنابراین اون سائل ذکی باید اون مناسب مقام اینها را اختیار بکند. از ثالث خسته شدین؟ یه صلوات خط کنین. چاره نداریم، باید بخونیم. الا یرتب المقدمات فی المخاطبه ترتیبا قیاسیا، این که مرتب نکند مقدمات را در مخاطبت به عنوان ترتیب قیاسی، بلکه به صورت مشوش بیاورد. الا وچن یلوه للخط انسباقها الی المطلب مطلوب، تا اینکه بر اون خصم الهام بشود، به شما هم انسباق به اون مطلوب را بفهمد دقیقا مطلوب شما چی است. بل ینبغی ان یشوش المقدمات و یخل به ترتیبها، اختلال در ترتیب آنها ایجاد بکند. فیرابق فی الوصول الی المطلوب علی وجه لا یشعر الخصم، و نیرنگ بازی بکند در وصول به اون مطلوب به وجهی که اون خصم اشعار پیدا نکند. الرابع ان یتظاهر فی سؤاله انه کل مستفهم، همراهی بکند با اون خصم، خودش اول کل مستفهم نشان بدهد، آقا من این مسئله رو نمیدونم شما توضیح بدید. ان یتظاهر فی سؤاله انه کل مستفهم طالب للحقیقه المقدم للانصاف علل غلبه، که مقدم میکند انصاف را بر غلبه. یعنی اول یعنی برای خصم جوری نشان بده که آقا این طرف انصاف هست، اصلا خصمش غلبه نیست، و حال اینکه تمام خصم اون شخص منحاضر غلبه هست، اصلا انصاف نداره. ولی کن اینجا به شما هستم اینجور وانمود بکنیم که انصاف را مقدم بر غلبه کرده. بل ینبغی ان یلوه علیه المیل الی مناقضت نفسه، بلکه شایسته هست که الهام بکند به اون خصم میل به مناقضت نفسش. میگه آقا این چیزی من میگم ممکنه اشتباه باشه، حالا شما توضیح بدین ببینید چجوری هست. این که الهام بکنیم بر اون خط میل به مناقضت نفسه، یعنی اصلا داریم خودمون رو نقض میکنیم، و موافقت خصمه، اصلا بریم توی میدان خصم بازی بکنیم. لینخدع بهی الخصم، تا خودعه بزنیم اون خصمو، خصم معاند را، تیتمئن و الیه، تا اینکه اطمینان حاصل بکند نسبت به ما. وحین ازن یسهل علیه استلال الاعتراف من، اینجا هست که دیگه ساده می شود اعتراف از اون استلال. قبلا گفتیم سله داشتیم، به معنی چی بود؟ بیرون کشیدن با آرامی، راحت می تونیم بعدش ازش اعتراف بگیری. من حیث و یدری و لا یدری، از اون جایی هم که خودش هم فکر نمی کنه میگیریم خنجر به چی میزنیم؟ میگن نه از پشت خنجر زدن، از پشت خنجر زدن. الخامس ان یأتی بالمقدمات فی کثیر من الاحوال علی صدیب مضرب المثل، این که اون مطلوب خودمون به عنوان یک چیز مشهوره مطرح بکنیم، مثلا این ضرب المثل هست، این چیزی من میگم. ان یأتی بالمقدمات فی کثیر من الاحوال علی سبیل مضرب المثل او الخبر و یدعی فی قوله ظهور ذلک و شهرته و جری العادت علی، و ادعا بکنیم که این امر ظاهری هست، یک امر مشهور هست و عادت بر این جری دارد. لیجد الخصم ان جهدها امام الجمهور مما یوجب الاستخفاف بهی و الاستهانت له، تا اگر این که خصم گرفت انکار کرد این را در منظر جمهور، موجب استخفافش بشود، استهانتش بشود، خاری و ذلتش بشود، که چجوری این مسئله شهیر را میگیره انکار میکنه. فیجبنو ان انکارها، بنابراین خصم دیگه میترسد از انکار این مشهوره‌ای که شما مطرح میکنید. از سادس ان یخلط الکلام به ما لا ینفعفی مقصوده، خلیط بکنیم کلامونو به چیزی که اصلا مقصود ما نیست، نفعی در مقصود ما ندارد. یه سری مباحث حشو و زائد رو مطرح بکنیم. لیزی اعلی الخط ما یریده من المقدمت المطلوب بالخصوص، تا گم شود، گم کند بله بر خصم گم شود آن چیزی که اراده کردیم از اون مقدمه مطلوبه. اصلا نمیفهمم موضع ما چی هست. یه سری مباحث زائد و حشو مطرح بکنیم که اصلا موضع ما رو تشخیص ندهد. والافضل ان یجعل الحشو حقا مشهورا فی نفسه، افضل این هست که یک امر بی ربط را حق مشهور بگیره، قرار بدهد. فانه یستر رو الی تسلیم به، تا اون خصم مستر باشد که اینو چیکار بکنه؟ تسلیم بکنه. مثلا کل فاعل مرفوع ربطی هم ندارد، خب باید اینو بپذیره. و اذا سلم به امام الجمهور، و وقتی که در منظر جمهور این رو تسلیم کرد، فقد ینتفع مسترا الی تسلیم به ما هو المطلوب، اضطرارا دیگه چیکار میکند؟ این مطلوب را تسلیم میشود. چرا؟ انسیاقا مع الجمهور، چون جمهور سائق به این مطلب میشوند. آقا کل فاعل مرفوع، آقا شما قبول دارین شمای جمهور؟ بله، خب اینم باید قبول بکنه. ولی کن بعدش بریم سراغ اون مطلوب خودمون. اول اینکه موضع خودش را گم بکند، و دوم اینکه یک سری مسائل رو مطرح بکنه که جمهور موافق با این هستن. خیلی از این چیزها گفتیم کاره. این دیگه به شما هم بحث جدل، این بحثا رو داره دیگه، چون تمام چیز اصلا انصاف نیست. اونجا گفت اتفاقا چکار بکنه؟ وانمود بکند که انصاف را مقدمه بر غلبه میکند، و حال اینکه تمام چیزش غلبه. بله دیگه، این دیگه سنت جدله. خب اینو استخدام نکنه، شما خیلی به شما سنم چی هستین، این یکی رو استخدام نکنه. بله بله، این مجیبم میگیم، اون مجیبم خودش یه پدر سوختی هایی اونم داره. خب از سابه ان من الخصوم من هو مغرورون به علمهی معتدون به زکائه، اگر که اون شخص خصم شخص مغروری هست به علمش، اعتماد به ذکاوت خودش دارد، فلا یبالی ان یسلم فی مبدا الان به ما یلقا علیه من الاسئله، برایش مهم نیست که تسلیم بکند از همون اول هر چیزی که القا می شود از مسائل، هر چی میگی میگی میپذیرم، ثم ماذا اصلا شما رو به تمسخر میگیره. خب شما میگیری چیکار میکنی؟ یه سری مسائل حج رو از این سوال میکنی، اعصابشو میریزی به هم. میگیم رفتش در غرور شما هست. زنن منهو به انسائل لا یتمکنو من انیت فر منهو به تسلیم ما یهدم و وضعه، چرا؟ برای اینکه گمان دارد این شخص، این خصم مغرور، که اون سائل تمکن به این ندارد که ظفر پیدا بکند به واسطه تسلیم اون چیزی که باعث هدم وضع این شخص مغرور میشود. و به انهو یتمکنو هی نعسن من اللجاج والعناد، لذا به بحث لجاج و عناد تمکن پیدا می کنند. فمثل هذا شخص ینبغی للسائل ان یمهد له به تکثیر الاسئله اما لا جدوا له فی مقصوده، هیچ فایده هم در مقصودش نداره، هی سوال پیچش بکن، یه سوالات بی ربطی از این سوال بکن. حتی اذا استنفد غایت و جهدهی، تا اینکه نفاد پیدا بکند، پایان بپذیرد غایت جهدش، این حوصلش تر بره. قد یتسرب الیه الملل و زجر، تا این که سریان پیدا بکند در او ملالت و به شما کنم چی؟ زجر، دیگه حوصلش تر بره. فیضیع الیه وجه القصد، پس گم می شود برای این شخص خصم اون وجه قصد شما از یخ زهن به تسلیم و خضوع پیدا می کند برای تسلیم. از سامن ازن سخا الى مطلوبه من الاستلزام لنقص وضع الخصم فعليه ان يعبر عنه به اسلوب قوی الادا لا يشعر به شک و تردید. اگر انتها پیدا کرد به مطلوبی که مستلزم نقض اون وضع خصم هست، بر این شخص سائل هست که تعبیر بکند به اسلوب قوی الادا تا اینکه این باعث شک و تردید نشود، دقیقا اعتراف گیری بکند، محکم ازش اعتراف بخواهد. و لا یلقیه عن سبیل الاستفهام، نه اینکه سوال به شما اصلا مطلوب خودشو به عنوان سوال مطرح بکند، درست اعتراف بکند. فان الاستفهام هنا یضعف اسلوبه، چرا؟ برای اینکه استفهام باعث ضعف اسلوب این سائل می شود. فیفتح به للخصم مجالا للانکار الملازمه او انکار المشهور، بنابراین فتح باب می کند برای اون شخص خصم که مجالی پیدا بکند برای انکار ملازمه و انکار اون مشهور. فیرج الکلام من جدیدن جزعن، دوباره باید از همون اول این مقدمات را مطرح بکند تا بتواند اعتراف گیری بکند. و حال این که اگر اون اعتراف به نحو محکم مطرح بکند دیگه نیاز نیست دوباره از اول این مباحث را چینش بکند. و قد یشق علیه ان یوجه هذه المره اسئله نافعه فی المقصود، و چه بسا برای شاق باشه این مسئله که دوباره یک سری سوالات نافعی رو در مقصودش متوجه بکند تا به مطلوب خودش برسد. فیغلب و علا امره، و ممکن است که حتی مغلوب بشود، نتواند دوباره اون چینش مناسب را انجام بدهد. پس بهتر هست که خدمت شما عرض بشه محکم اعتراف گیری بکند، بخیش باشه. و صلی الله علی محمد و آله.